توی اونها رشد بدن، حالا یا خودشون این کار رو بکنن یا با مراجعه به افرادی که این قدرت رو دارن این روحیه رو در کودکانشون شکل بدن. نباید از سوال کردن ترسید، نباید سوالهای بچه ها رو سرکوب کرد، بلکه باید خودشون راهی باشن برای ایجاد این انگیزه در بچه ها.
میشه تو شهر قصه ها باشیم و ایستگاه معرفی کتاب نداشته باشیم؟ معرفی کتاب اونم از زبون محمد احسان 10 ساله عزیز حتما شنیدنیه.
سلام، من محمد احسان مبینی هستم، امیدوارم حال همه خوب باشه. خب من امروز میخواستم یکی از داستانهای کتاب مسابقه گفته بازی رو براتون بخونم. نویسنده این کتاب خانوم کلر روبرت هستن و عنوان این داستان ها هم داستان های تخیلی با مفاهیم قرآنی هستش. خب شروع میکنم به خوندن کتاب. دوم پنبه قابلمه کوچکش را برداشت و توی دشت راه افتاد. خیلی دلش میخواست در مسابقه کوفته بازی بچه های جنگل جایزه ببرد. نه جایزه بزرگترین کوفته که حتما مال بچه خرس ها میشد، نه جایزه کوچکترین کوفته که حتما به مورچه ها میرسید، و نه حتی جایزه خوشگلترین کوفته، چون کوفته اش کج و کله شده بود. دم پنبه با خودش گفت سبزی های مخصوص مادر بزرگ بوی خیلی خوب میدهند. شاید جایزه خوشبوترین یا خوشمزه ترین کوفته را به من بدهند. دم پنبه وسط دشت رسید. قابلمه های زیادی آنجا کنار هم بودند.
از این که تعمیداتی برای سرویس های دربستی برای پایگاه ها، مساجد و مناطق بیستگانه تهران در نظر گرفته، از ساعت 5:30 در میادین اصلی شهر مثل آزادی، خدمتون عرض کنم پایانه خاوران، میدان انقلاب و چهارراه تهران پارس، شرک شهید معلاتی و میدان رسالت، از ساعت 5:30 سرویس دهی داره به مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پس از برگزاری نماز مقاصدی که اعلام کردن مجددا سرویس دهی داریم.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
لزوم توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی. رئیس کمیته سلامت شورای شهر سوده نجفی با بیان اینکه تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا سعودیه گفته با توجه به اینکه احتمال وقوع پیک جدید کرونا وجود داره و به تازگی در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سهل‌انگاری دیده شده، از معاونت حمل و نقل و ترافیک درخواست شده نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی اقدامات لازم انجام بشه. اعلام آمادگی شرکت بهره‌برداری مترو برای همکاری با شرکت‌های دانش بنیان. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و هومه مهدی شایسته اصل با بیان این موضوع گفته ما به دنبال این هستیم تا به طور گسترده به تمامی شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور فراخوان بدیم تا فضایی فراهم بشه که مجموعه‌های علاقمند همکاری با شرکت بهره‌برداری مترو بتونن وارد تفاهم یا انعقاد قرارداد با این شرکت بشن. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و هومه، علاقمندان میتونن برای دریافت فهرست قطعات مورد نیاز مترو تهران به سایت این شرکت به نشانی metro.tehran.ir و بخش درباره ما مراجعه کنند. سپاس از تمامی شنوندگان صدای شهر و از اینکه ما رو در تمامی بخش ها همراهی کردید. لحظاتتون قرین آرامش و خدا نگهدار.
به ساعت 19:59 دقیقه رسیدیم و مشروع خبرها هم اکنون تقدیم حضورتون.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سقف قیمت ارزی هر کیلو دام زنده برای عید قربان 85,000 تومان. تدارک شهرداری با برپایی 17 مرکز ثابت و سیار ارزی دام به صورت بهداشتی. پیام دریافت سود سهام عدالت کلاهبرداری است. سازمان بورس مراقب کلاهبرداری سایبری دریافت سود سهام عدالت باشید. و فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران در 24 ساعت گذشته 4000 مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در استان تهران با علائم مشکوک با کرونا انجام شده است، در حالی که این عدد در 2 هفته گذشته به 1500 نفر کاهش یافته بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، من آرزو ماهوتیان هستم. اخبار شامگاهی رادیو تهران رو به آگاهی شما میرسانم. بیشترین قیمت ارزی هر کیلو دام زنده برای عید قربان 85,000 تومان تعیین شده. به گفته مدیر عامل سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شهرداری تهران، دام زنده برای عید قربان در 17 مرکز ثابت و موقت با این قیمت عرضه می شود. مرکز عرضه دام فردا نیز از 5 بامداد تا ساعت 15 به شهروندان خدمات رسانی می کند.
میادین با همکاری سازمان‌های مسئول، خصوصاً شهرداری‌های مناطق، سازمان دامپزشکی کل کشور و سایر ارگان‌های در واقع مسئول، تعداد 17 جایگاه ثابت و موقت عرضه دام رو تجهیز کرده و دامپزشکان عزیزمون که دکترای در واقع این موضوع هستن، ذابحین، ناظرین در واقع شرعی و ناظرین خود سازمان مدیریت میادین ما اونجا حضور دارن و به ذبح بهداشتی این دام‌ها نظارت دقیق میشه و همچنین در حوزه قیمت هم سقف قیمت رو با توجه به همکاری و در واقع رایزنی‌های ما با وزارت جهاد تابع در واقع قیمت‌های اونها هستیم که سقف قیمت 85,000 تومان تعیین شده.
مصلی بزرگ تهران میزبان نمازگزاران تهرانی برای اقامه نماز عید سعید قربان است. بنابر اعلام شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، نماز در ساعت 8 صبح فردا اقامه خواهد شد. در خصوص سرویس دهی متروی تهران به نمازگزاران عید قربان هم حرکت قطارهای مترو در خطوط 1، 2 و 3 و 4 نیم ساعت زودتر از برنامه ایام تعطیل و ساعت 5:30 آغاز می شود.
از میان چند هزار خیابانی که در تهران به این سو و آن سو کشیده شده است، خیابان ولیعصر از همه طولانی‌تر، زیباتر و خاطره‌انگیزتر است.
بیایید تصور کنیم خیابان ولیعصر زبان باز کرده و بتواند خاطرات خود را با ما در میان بگذارد. احتمالاً از هر دری صحبت می‌کند، اما حتماً به سایه سار درختانش
زندگی به ما میدن، اکسیژن رو بر ما میارن، سایه مجانی به ما میدن،
یا به لمس شادی‌های مردمی در پوسته خود اشاره می‌کند. شادی هایی از شروع پیروزی یک انقلاب تا جشن های نیمه شعبان برای صاحب نام این خیابان. نظر آقای زاره، سخنگوی ستاد مردمی میهمانی بزرگ 10 کیلومتری.
خود نام نامی خیابان ولیعصر برای ما موضوعیت داشت، روز بیعت با امام زمان دیگه.
حالا قرار است یک اتفاق جدید به آلبوم خاطرات بزرگترین خیابان تهران اضافه شود.
یه مهمونی 10 کیلومتری، یه جشن 10 کیلومتری از حد فاصله بین چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارک وی به میزبانی خود مردم روز عید قدیر ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب انشالله.
از باز کردن درهای این میهمانی به سوی دیگر مسلمانان جهان،
دادی از بزرگواران از عراق و افغانستانی های مقیم تهران اومدن اعلام آمادگی کردن، انشالله موکب هایی رو برقرار میکنیم
تا اتفاقاتی برای شروع یک خوشحالی، شاید برای بچه های دورتر از این خیابان،
بچه هایی که انشالله اونجا تشریف میارن، یکی از اسباب بازیاشون هم انتخاب میکنن به اشقاق امیرالمومنین میارن اونجا، بستری فراهم شده، هیئاتی تحویل میگیرن، به دست کودکان مناطق محروم کشور میرسونن.
میزبان این میهمانی یک نفر یا یک هیئت نیست. خیلی ها پای کار آمدند و قرار است بقیه هم خودشان را به قرار روز دوشنبه خیابان ولی عصر برسانند.
گزارشی که شنیدید، حرم‌های مطهر، بقای متبرکه و هیئت سراسر کشور در حال آماده سازی برپایی جشن دهه امامت و ولایت هستند. اما جشن‌های دهه ولایت با عنوان شب فیروزه‌ای به مناسبت عید قربان تا قدیر به مدت 10 شب به صورت شاد و متفاوت در بوستان آب و آتش در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار می‌شود. این برنامه از شنبه 18 تیر تا دوشنبه 26 تیر هر شب بعد از اذان مغرب آغاز و به صورت زنده از شبکه 5 سیما پخش خواهد شد. علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به آدرس بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، بوسیه
پلیس فتا،
قربانی با نصب این برنامه موبایلی که عملاً یک بدافزار هست، اطلاعات و دسترسی داده‌های خودش و پرمک‌های خودش به مجرمین سایبری میده.
سودجویانی که این بار دست در جیب سهامداران عدالت کردند.
یه لینک خراب بود، بدافزار بود، نمیدونم چی بود. داخلش که شدم، رمز دوم و اینامو دادم، بعد یه 3 میلیون ازم کم کرد، یه 2 میلیون.
ماجرا از آنجا شروع شد که یک ماه قبل معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از واریز سود سهامداران عدالت خبر داد. محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی،
تا 30 اردیبهشت هر کسی ثبت نام کنه و شمار شبای معتبر ما ازش داشته باشیم، هفته بعد براشون واریز رو انجام خواهیم داد.
در پی این خبر کلاهبرداران دست به کار شدند و با ارسال پیامک‌های جعلی حساب‌های مردم را نشانه گرفتند.
SMS می‌فرستن که می‌خوام مثلا براتون سود اومده، اگه می‌خواید ببینید چه سودی، اگه نیومده وارد این سایت بشید. خب وقتی وارد میشه، خب یه سری اطلاعات باید وارد کنه. وارد که میکنه حسابش هک میکنن، حسابش خالی میکنن.
برخی هموطنان در حالی فریب کلاهبرداران رو خوردن که به گفته مسئولان اخبار سهام عدالت با شماره شخصی ارسال نمیشود. امید اربابزاده، مدیر امنیت اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
هیچ ارگانی از طریق شماره موبایل های شخصی 0912 0935 و امثال اینها اقدام به ارسال اسمس نمی کنه و با پسوند https://. آدرس صحیح سامانه و پسوند .ir ارسال شد.
تا کنون 1,900,000 نفر از افراد همچنان سود سهام عدالت خود را دریافت نکردند که باید به سایت سهام‌عدالت.ir مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کنند. امید اربابزاده، مدیر امنیت اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
کسی که سود سهام عدالت خودشون رو دریافت نکردن، قطعا مشکلی در حساب‌های بانکیشون وجود داشته. به عنوان مثال حساب بانکی راکت بوده، حساب مشترک بوده، یا حسابی که اعلام کردن مربوط به سپرده بلند مدت هستش، یا اصلا اون حساب بسته شده.
افرادی که پیگیر سود سهام عدالت هستن در صورت مواجهه با این نوع از کلاهبرداری‌ها میتونن به سامانه 1569 اطلاع رسانی کنن تا به سرعت رسیدگی شود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در استان تهران گفت نرخ بیکاری استان تهران در بهار 1401 حدود 7.8% اعلام شده که 1.4% از نرخ بیکاری کشور پایین تر است. آقای عسکری افزود استان تهران جزو محدود استان‌هایی است که به صورت پیاپی نرخ مشارکت نیروی کار در حال افزایش است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت نرخ مشارکت نیروی کار در بهار سال جاری 49% است که نسبت به بهار سال گذشته 0.2% افزایش دارد و در مدت مشابه در کل کشور نرخ مشارکت 0.5% کاهش داشته. رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از شناسایی 120 گلوگاه فساد خبر داد و گفت از گزارشگران فساد حمایت و صیانت می‌کنیم. گودرزی در پنل شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری تهران به حوزه‌هایی که در شهرداری ظرفیت بیشتری برای تخلف وجود دارد اشاره کرد و گفت یک بخش از تخلفات در حوزه شهرسازی است. این تخلفات ممکن است مربوط به دریافت پروانه تخریب و نوسازی یا ساخت پروژه و یا در طرح‌های مشارکتی باشد. رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران امور مالی، قراردادها، واگذاری‌ها و برونسپاری‌ها را از دیگر حوزه‌های عنوان کرد که امکان زد و بند و تخلف در آن وجود دارد. وی گفت در حوزه منابع انسانی نیز بحث
انجام شده و برترین‌ها به مدت یک هفته از 18 تا 24 تیر ماه در برج میلاد تهران به نمایش گذاشته میشن و مردم هم میتونن در این رقابت، در این انتخاب مشارکت کنن و غیر از داوران ما انتخاب بکنن مثلا در حوزه لباس نوجوان برترین اثر رو.
گاهی تصویرسازی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه به مناسبت 18 تیر ماه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و بزرگداشت زنده یاد مهدی آذریزدی برگزار شده.
مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب عنوانی آشنا برای کتابخوان هاست. این مجموعه اثر زنده یاد مهدی آذریزدیه. مهدی آذریزدی همیشه کودکی خود رو به خاطر داشت و با همین انگیزه شروع به نگارش کرد. او در مصاحبه‌ای در این خصوص گفته:
خواندنی‌هایی که مناسب باشه برای بچه‌ها و جوانان نبود و گفتم حالا که من دستم به قلم آشنا شده، حالا من درست میکنم برای بچه‌های مثل خودم که کتاب ندارن داشته باشه.
پدر ادبیات کودک و نوجوان اگر امسال زنده بود شمع 100 سالگیش رو فوت میکرد، اما حالا هنرمندان با الهام از آثارش به شکلی متفاوت براش جشن تولد گرفتند. با برپایی یک نمایشگاه که در واقع تصویرگری شخصیت‌های داستانی کتاب‌های اونه. آقای محسن خلیلی تصویرگر در خصوص یکی از این آثار میگه:
بر اساس داستان نان و حلوای کتاب قابوسنامه هستش که یک بازنویسی هستش از جناب آذریزدی.
خانم نجلا مهدوی هم هدف خود رو اینطور تشریح میکنه:
همونطور که خودم تو دهه 60 از کتابای ایشون مطالعه میکردم و خیلی لذت میبردم، اون جهان داستانی که ایشون از ادبیات کلاسیک ایران برداشت کرده بودن، از کارهای مولوی، عطار، نویسنده های دیگه، در واقع شاعران کلاسیک ایران، اون جهان در واقع تخیلی و 6 تا از قصه های ایشون رو توی پیرامونش گذاشتم.
آقای مقداد ساداتی دبیر نمایشگاه در خصوص این فعالیت هنری میگه:
33 نفر در بخش اصلی، 99 کار دارن، 99 فریم، و 14 نفر در بخش ویژه که در بخش ویژه ما موضوع خود شخصیت آقای آذریزدی بوده و فعالیت‌های ایشون.
هنرمندان جوان اصالت و قلم روان استاد آذریزدی رو دلیل ماندگاری و دلنشین بودن آثارش میدونن. آقای عباس خانقلی در این خصوص میگه:
اون ارتباطی که با ادبیات کهن ما به خصوص داشته و اون رو حالا اون ادبیات اون حکایت‌ها و قصه‌ها رو به شکل امروزی‌تری در آورده، خیلی داستان‌هاشون هم اتفاقاً خیلی هم تصویریه، به خاطر این همین استقبال شد.
بازدید از این نمایشگاه که در خانه هنرمندان برگزار شده برای عموم مردم آزاده. این نمایشگاه تا 20 تیر برپاست. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه خوشنویسی درخت دوستی بنشان با آثاری از جلیل رسولی و با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت این عرصه در گالری گویا برگزار شد. استاد رسولی چهره ماندگار خوشنویسی و نقاشی و خط پس از 11 سال تازه ترین آثار خود را به نمایش گذاشت. دومین نمایشگاه آثار نقاشی و خط استاد رسولی پاییز امسال به نمایش در می آید.
برپای نمایشگاه خوشنویسی درخت دوستی بنشان، آثار خوشنویسی چهره ماندگار جلیل رسولی پس از 11 سال در گالری گویا به نمایش درآمد. جلیل رسولی هنرمند خوشنویس درباره آثارش گفت:
حدود 30 اثر هست که من بعد از 11 سال نمایشگاه گذاشتم. خب این به هر حال کاری که کمتر اتفاق افتاده که 30 تا کار انجام بشه و بدون ساخت و ساز و با این حالت، کار تقریبا نوعیه، زمینی که خود کار کلاسیک است ولی اجرای کار نوعیه.
90 اثر از آثار این چهره ماندگار در بخش های خوشنویسی و نقاشی خط است. ناصر میرباقری مدیر گالری گویا درباره برگزاری نمایشگاه اظهار داشت:
استاد رسولی واقعا از مفاخر هنر خوشنویسی ایران هستند. علاقمندان به هنر خوشنویسی واقعا از درس از کارشون الگو میگیرن، درس میگیرن و خیلی شاید سالها طول بکشه که چهره به این صورت با این مشخصه بخواد دوباره کاری کرده باشه توی هنر خوشنویسی.
یادالله کابلی خانساری هنرمند خط شکسته در خصوص این هنر گفت:
استاد رسولی چندین دهه تجربیات بسیار گسترده ای رو در اقصانقاط برحال ایران و کشورهای مختلف خارج داشتن. خب یه نگاه گسترده ای، یک نگاهی است که به یک جامعیتی رسیده که این جامعیت میتونه مؤلفه درخشانی از هنر خوشنویسی ایران رو هم برای ایران هم برای خارج از کشور داشته باشه.
این آثار نگاشته شده برای دهه 90 که برایندی از آثار سنتی با نگاه نوین امروزی دارد.
نمایشگاه خط درخت دوستی بنشان تا 6 مرداد از ساعت 10 الی 20 در گالری گویا میزبان علاقمندا خواهد بود. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران با کارشناسان سازمان بین‌المللی شهرهای متحد و دولت‌های محلی در خصوص تهیه گزارش ارزیابی محلی داوطلبانه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در حاشیه برپایی نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران که در مرکز ارتباطات و امور بین‌المللی شهرداری تهران انجام شد، کارشناسان سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی با معرفی دفتر خاورمیانه و غرب آسیا به همکاری این سازمان در 15 به علاوه 1 کشور منطقه اشاره کردند. بر اساس گزارش ارائه شده از کارشناسان سازمان بین‌المللی شهرهای متحد و دولت‌های محلی کشورهای ایران، فلسطین، اردن و لبنان به عنوان اعضای اصلی سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی خاورمیانه و غرب آسیا معرفی شدند. در این جلسه وظیفه اصلی سازمان بین‌المللی شهرهای متحد و دولت‌های محلی ایجاد بستر برای همکاری در خصوص دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد عنوان شد که تا سال 2030 مشخص شده. در این نشست سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران به تشریح برنامه تهران هوشمند به عنوان یکی از اهداف برنامه توسعه پایدار شهر تهران پرداخت. آقای مهذرنیا با تشریح اهداف چشمانداز تهران هوشمند، رفت آمد روان، زندگی سلامت و شاد، مشارکت شهروندی و خصوصی، شهری پایدار برای همه، کیفیت زندگی روزافزون و زیرساخت یک پارچه را اصلی ترین اهداف این برنامه معرفی کرد. و یک پارچه سازی سامانه ها و افزایش ضریب نفوذ، تصمیم گیری مدیران شهری بر اساس داده محوری، ارتقای شفافیت در برنامه‌ریزی عملکرد و راهکار محوری در حوزه فاوا را از اهداف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران معرفی کرد. نتایج پژوهش محققان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران نشان می‌دهد آب شرب پایتخت از کیفیت مناسبی برخوردار است. روح الله نوری، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، با تشریح یافته‌های پژوهش محققان این دانشکده در زمینه پایش غلظت نیترات در آب شرب تهران که در آزمایشگاه آب و فاضلاب این دانشکده انجام شده است، گفت نمونه گیری برای اجرای این پژوهش در دو فصل بهار و پاییز از آب شرب منازل 100 نقطه تهران که به صورت همگن و در کل مناطق تهران توزیع شده بود، صورت گرفت. وی درباره نتایج حاصل از سنجش میزان نیترات آب شرب تهران گفت غلظت نیترات در تمامی نمونه‌های آب شرب تهران که در فصل بهار گرفته شده بودند کمتر از حد مجاز استاندارد 50 گرم بر لیتر بود. اندازه‌گیری ها نشان داد که بیشینه غلظت نیترات در نقاط نمونه برداری حدود 23 میلی گرم بر لیتر، یعنی کمتر از نصف حد مجاز استاندارد بود. سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی شهید محسن شهریاری در منطقه 18 در آینده نزدیک خبر داد. آقای هدایت در بازدید از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید محسن شهریاری واقع در محله یافت‌آباد جنوبی گفت احداث این مجموعه فرهنگی ورزشی به مساحت 10281 متر مربع از اسفند 99 آغاز و ساخت آن تکمیل شده و آماده بهره برداری است. به گفته سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران، این پروژه دارای 6786 متر مربع فضای باز میدانگاه، 730 متر مربع فضای فرهنگی، 1400 متر مربع خدمات ورزشی، 290 متر به مربع فضای خدماتی، 1300 متر مربع فضای پارکینگ و 65 متر مربع فضای تأسیساتی و نگهبانی است. هدایت افزود مجموعه فرهنگی ورزشی شهید محسن شهریاری در روزهای آینده با حضور مدیران شهری تهران افتتاح و در اختیار شهروندان جنوب پایتخت قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ورود مسافر از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی باید همراه با رعایت شیوه‌نامه‌ها و آزمایش تشخیص کرونا باشد. آقای رئیسی با بیان اینکه همه‌گیری کرونا در کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته گفت باید افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا اهتمام بیشتری داشته باشند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، برخلاف هفته‌های اخیر که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در کشور صفر بود، تا دیروز 4 شهر در وضع قرمز و 14 شهر در وضع نارنجی قرار گرفتند. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 105 به 142 شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 343 به 288 شهر کاهش یافت. آموزش مقابله با کرونا توسط رسانه‌ها با کمک وزارت بهداشت و افزایش آزمایش تشخیص کرونا و بیماریابی در کشور از دیگر دستورات رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا بود. آقای رئیسی درباره برگزاری مراسم اربعین حسینی هم گفت امسال در مراسم اربعین با حجم بسیار زیادی از علاقمندان برای زیارت ابا عبدالله الحسین مواجه خواهیم شد، پس ستاد مرکزی اربعین حسینی باید برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند. ثبت ملی 8 اثر فرهنگی ناملموس به استانداری تهران ابلاغ شد. بر اساس اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آیین خطبه خوانی و چراغگردانی خدام آستان حضرت عبدالعظیم، مراسم چهارپایه خوانی بازار تهران، آیین دست روی محرم در فیروزکوه، برای صرف جویی در منابع آب، گویش دماوندی، یکی از گویش‌های ارزشمند زبان فارسی، مهارت سنتی سبد بافی، تبحر در ساخت عروسک نخودی برای سعادت نوروزی در لحظه تحویل سال و مهارت پخت و علک پلو، 8 اثر فرهنگی ناملموس هستند که پس از مراحل قانونی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران بر ضرورت دریافت دوز یادآور واکسن کرونا برای شهروندان تأکید کرد. دکتر زالی با اشاره به ضرورت حفاظت از کادر بهداشت و درمان با واکسیناسیون گفت توصیه ما به شهروندان این است که کسانی که بیش از 6 ماه از آخرین تلقیح واکسن در آنها گذشته دوز یادآور را تزریق کنند. دکتر زالی گفت مجموع کسانی که در استان تهران تاکنون واکسن کرونا دریافت کردند 26 میلیون و 400 هزار نفر است که 10 میلیون و 900 هزار نفر از آنها دوز اول را دریافت کرده و 9 میلیون و 860 هزار نفر دوز دوم و 5 میلیون و 400 هزار نفر دوز سوم و 45 هزار نفر نیز دوز چهارم و برخی گروه‌های خاص که تعداد آنها به 582 نفر می‌رسد دوز پنجم واکسن کرونا را دریافت کردند. دکتر زالی با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش آمار دوز چهارم در تهران خواهیم بود گفت افرادی که در گروه‌های پرخطر قرار دارند از جمله افراد مسن، افرادی که سابقه بیماری‌های زمینه‌ای دارند، کادر بهداشت و درمان و به طور کلی تمامی افرادی که 6 ماه از آخرین واکسن آنها می‌گذرد نسبت به دریافت دوز یادآور اقدام کنند. وی افزود پیش بینی می‌شود که در هفته‌های آینده شاهد موج‌های جدیدی از ویروس باشیم. از این رو هم اکنون فرصت خوبی برای تلقیح دوز یادآور واکسن کرونا است. دکتر زالی گفت در 24 ساعت گذشته 4000 مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در استان تهران با علائم مشکوک به کرونا انجام شده، در حالی که این عدد در دو هفته گذشته به 1500 نفر کاهش یافته بود.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من ناصر صالحی هستم با ادامه خبرهای استان تهران در خدمت شما بزرگواران. وزیر جهاد کشاورزی از دستور رئیس جمهور برای پرداخت سریع پول گندمکاران خبر داد. آقای ساداتی نژاد گفته تا کنون 32000 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. وزیر جهاد کشاورزی این را هم گفت که 30000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قانون بودجه برای شرکت بازرگانی دولتی در نظر گرفته شده که کارهای بانکی و ضمانت‌های آن را سازمان برنامه و بودجه انجام داده است. آقای ساداتی نجات گفته پرداخت مطالبات گندمکاران از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و در هفته آینده باقی مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود. دو سارق موبایل قاپ حرفه‌ای در شهرستان بهار